أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. بعد از بیان نعمی که مربوط به وحی و رسالت به تغییر قبله بود فرمود به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. ذکر خدای سبحان بر انسان واجب است، ولی خدای متعالی بعد از اینکه این واجب را بنده او امتثال کرد پاداش دیگری مرحمت می کند و آن این است که فرمود من به یاد شمایم. گاهی مسئله ذکر را بعد از دریافت یک نعمت مطرح می کند، فرمود به یاد اون نعمت باشید که خدای سبحان این نعمت را بر شما ارزانی داشت. گاهی برای رسیدن به نعمت انسان را متذکر میکند، میفرماید اگر بخواهید به یک نعمت برسید به یاد خدا باشید. گاهی میفرماید به این که مانع از یاد حق طلب دنیاست. گاهی میفرماید به این که پیغمبر من علیه آلاف و تحیت و سنا مأمور است از کسانی که از یاد خدا غفلت کردن رو برگرداند. این رو برگردوندن پیغمبر یعنی رو برگردوندن رحمت للعالمین، اونگاه هیچ رحمتی نصیب انسان نخواهد شد. پس خدای سبحان موارد لزوم ذکر حق را بازگو می کند، موانع یاد حق را هم بازگو می کند که چه چیزی مانع یاد حق است. پیامدهای تلخ فراموشی حق را هم بازگو میکند، آثار پربرکت یاد حق را هم بازگو میکند. مردان الهی که به یاد حقن اونها را هم به انسانها معرفی میکند که مردان الهی در همه شؤون به یاد حقن. این اموری است که از این آیات کریمه باید استفاده کرد. اما از این که فرمود مانع یاد حق دنیاست، اون را در سوره مبارکه نجم و همچنین طه بیان کرد. در سوره نجم آیه 29 این چنین فرمود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. به وجود مبارکه رسول خودش دستور اعراض میدهد، فرمود تو از اینها رو برگردان، نه یعنی اینها را دعوت نکن، چون تا آخرین بار پیغمبر مأمور به دعوت است. اما اون توجه خاص حضرت که مسیر رحمت است از اونها باز گرفته می شود، دیگر پیغمبر متوجه اونها نخواهد بود. اگر پیغمبر مظهر رحمت الهی است از یک شخصی رو برگردان، دیگر اون شخص از رحمت حق بهره نمی برد. فرمود سر این که اونها از یاد ما غافلن آن است که جز دنیا چیزی نمیخواهند. از این مقابله استفاده میشود که دنیا طلبی با یاد حق جمع نمیشود، و از اینجا استفاده میشود که دنیا جز غفلت از حق چیزی دیگر نیست، و هرچه که انسان را از یاد خدا باز میدارد دنیاست. فرمود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. معلوم می شود دنیا خواهی با یاد حق جمع نمی شود. و در بحث های قبل ملاحظه فرموده که منظور از این دنیا آسمان و زمین و دریا و صحرا نیست، اینها آیات الهی هم، و خدای سبحان از این آیات به عظمت و نیکی یاد می کند. دنیا همون شؤون اعتباری تکاثر در مال و اولاد و امثال ذلک است، همین تفاخر است، همین لهو و لعب است و همین تکاثر. که فرمود لعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لح و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همین منو ما این دنیا و این با یاد حق جمع نخواهد شد. این که خدای سبحان به پیغمبر می فرمود اعراض کن، برای اینکه خودش اعراض می کند. خدای سبحان از کسی که دنیا طلب است رو برمی گرداند، نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی ندارد، اون نگاه همراه با رحمت ندارد، وگرنه خدای سبحان به کل شئ بصیر است.
فرض ندارد که یک موجوده را خدا نگاه نکند. اما می‌فرماید ما بینا نگاه نمی‌کنیم. در قیامت فرمود ولا یکلمهم الیاه یوم القیامه ولا ینظر الیه. می‌فرماید خدا در قیامت یه عده رو نگاه نمی‌کند. با یه عده حرف نمی‌زند. با اینکه خدا به کل شئ بصیر است، ممکن نیست به چیزی نگاه نکند و ننگرد. این که فرمود خدا نگاه نمی‌کند یعنی نگاه لطف و رحمت ندارد. به رسولش هم می‌فرماید تو به اینا نگاه نکن، یعنی نگاه لطف و رحمت نداشته باش. خب اگر درباره پیغمبر فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پس در جهان رحمتی جز این خاندان اسمت و طهارت نخواهد بود، چون وجود مبارک پیغمبر هر خصیصه ای که دارد جانشینان به حق او یعنی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام همون را دارند، یک نورن، فرقشون فقط در رسالت و نبوت است. خب اگر این خاندان رحمت جهانی هست و خدای سبحان به رحمت جهانی دستور میداد که شما نسبت به دنیا طلب نگاه نکن، پس انسان دنیا طلب راهی برای نیل رحمت خواسته ندارد. از کجا رحمت بگیرد؟ او هرگز از رحمت خواسته برخوردار نیست. اگر کسی اهل دنیا بود دیگر ممکن نیست از رحمت برخوردار باشد، عمدن خود را محروم کرده است، زیرا کسی که رحمتون للعالمین است از او رو برمیگرداند. خب در غیر این خاندان رحمتی هست یا نیست؟ اگر در غیر این خاندان رحمت باشد که بس این خاندان رحمت جهانی نیستن که. اگر رحمت جهان شمول مال این خاندان است ولا غیر کما هو الحق و این خاندان از یه عده رو برگردوندن، خب یقینا اون شخص یا اشخاص از رحمت بهره‌ای ندارن و این جز به سوی اختیار خود انسان نخواهد بود. فرمود ما به پیغمبر دستور دادیم که از اینا رو برگردان، با اینکه دعوت میکند حضرت اینا را تا آخرین بار اینها را به عنوان اتمام حجت دعوت میکند. دعوت کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن غیر از اون اعراض قلبی است. ثبوت قلبا از اینها رو برگردان، نه اینکه اینها را دعوت نکن. حضرت تا آخرین لحظه دعوت میکرد، حتی در میدان جنگ دست به شمشیر بردن در میدان جنگ بعد از دعوت است. گفتن بازم دعوت کنید، بازم اتمام حجت کنید. پس دعوت کردن، نامه نوشتن، هدایت کردن، سخن گفتن غیر از اعراض قلبی است. فبود قلبت را از اینا برگردان. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینا همینقدر علم دارن، علم نابالغ دارن. پس دنیا طلبی با یاد حق جمع نمی شود و تنها مانع یاد حق همون دنیا خواهی است. تا آخرین لحظه دعوت میکنن. بعد فرمود به اینکه در سوره مبارکه طه آیه 125 فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. فرمود اگر کسی از یاد من اعراض کند در فشار زندگی است. فشار زندگی نه یعنی فقیر میشود، او در فشار است در عالم، تمام همش آن است اون چه که ندارد فراهم کند و اون چه که دارد حفظ کند. کسی را خدای سبحان مبتلا نکند به دنیا طلبی، او هرگز روح آسایش ندارد و آسودگی نصیب او نیست. نمیدانید اینا که گرفتار دنیایان در چه عذابی به سر میبرند، هیچ لحظه آرام ندارند. فرمود اینا در تمام مدت به این دلهره گرفتارند که مبادا اون چه دارن از دست اینها برود و مبادا اون چی میخواهند به اون نرسن. بین این دو فشار در زحمتن، این دو جدار اینا را فشار میدهد، یعنی اون چی که ندارن میکوشن که تهیه کنن، اون چی که دارن میخروشن که حفظ کنن و همواره ترسناکن اون چی دارن از دستشون برود یا خائفن اون چی ندارن به اون نرسن. تمام زندگیشون در این دو جدار با فشار میگذرد. فمود و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. او در فشار و در تنگنا قرار دارد. نفهمود من اینا فقیر میکنن. این خاصیت تلخ غفلت از خداست. خدای سبحان به خیلی از انبیا با فقر اینها را آزمود. مؤمنین هم این چنین است. بسیار خوب. نگاهی ممکن است انسان در حد سلیمان سلام الله علیه باشد و اهل یاد حق باشد. یاد حق بودن منافات ندارد که انسان متمکن باشد مثل سلیمان، اما دل نبندد. تعلق بد است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که تعلق بد است، نه مال، تملک بد است، نه ملک. حتی در باب زکات هم که احیانا گفته شد این زکات اوساخ ناس است، مگر انسان وسخ را برای تقرب الی الله می‌دهد؟ اگر مال وسخ باشد که انسان وسخ را برای خدا نمی‌دهد که، تقرب نمی‌کند که. اون تملک وسخ است، اون تعلق به دنیا وسخ است. نه، در زندگی در تنگ است، فقط داشته باشد یا نداشته باشد. نه، اگر معنا بکنیم معناش اینه که هر کسی که معرض از یاد حق است باید فقیر باشد. بسیار خوب. پس فشار در زندگی معناش غیر از فقر است و غیر از غنا. ممکن است کسی غنی باشد و دارای معیشت زنگ. عمده این است. اگر کسی از یاد حق اعراض کرد، در فشار است، خواه با فشار فقر، خواه با فشار مال. اونگاه فرمود و نحشره یوم القیامت اعما. البته این در قبال آن است که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی به یاد حق بود، اهل تقوا بود، هرگز نمیماند، در فشار نیست، در هیچ حادثه نمیماند. اونا که تقوای علمی دارن بالاخره مسئله از یک راه بر اونا حل میشود. اونا که میخوان در علم خودشون رو نشون بدن همیشه در فشار شبهات قرار دارن. در مسائل مالی اینطور است، در مقامات دنیای اینطور است. اصولا انسان متقید نمیماند. فمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر هم این رزق مخصوص به رزق مادی باشد که نیست، این جمله جدایی است. و در جمله اولا فمود انسان متقی در شرح صدر است، هرگز نمیماند. و من یتق الله یجعل له مخرجا، او در کار نمیماند، در فشار قرار نمیگیرد. این همون شرح صدری است که نصیب انسان با تقوا میشود. گذشته از این که در قیامت هم انسان غافل از یاد حق کور میشود که آیاتش قبلا اشاره شد. این که در بحث های روز قبل ملاحظه فرمودید که منافق کم به یاد خداست و در روایت از حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که فرمود این که خدا فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا، برای آن است که ذکرشون روح ندارد، با لفظ ذاکرن ولی با قلب غافلن. برای آن است که در سوره مبارکه توبه فرمود اصلا منافق خدا را فراموش کرده است، هرگز به یاد خدا نیست. آیه 67 سوره توبه این است که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. وقتی بخوان به جامعه اسلامی خدمت کنن دستشون رو میکشن، با دیگران هم دست نیستن، دستشون رو میکشن. یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم. اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرد. خب اینها خدا را فراموش کردن یعنی بالقول المطلق خدا را فراموش کردن. دیگر سازگار نیست که در سوره نساء بفرماید ولا یذکرون الله الا قلیلا. معلوم میشود اون ذکرشون هم مثل نمازشون ریایی است و حقیقتا ذکر نیست. یعنی به حمل اولی ذکر است، به حمل شایع غفلت. در بیانات حسنی سلام الله علیه هست که لا تذکر الله صاحیان. این روایات انشاءالله بعد از بحث‌های قرآنی میخونیم تبرکن. این در قرر و درر از حسنی سلام الله علیه در باب ذکر این چین آمده است. اون روایتی که در جلد هفتم قرر و درر صفحه 125 نقل بکند این است. فمود لا تذکر الله سبحانه و تعالی صاحیان، یعنی در حال سهو به یاد خدا نباش. یعنی این ذکری که بر لب داری و در قلب نیست، این به حمل اولی ذکر است، به حمل شایع غفلت. مثل کسی که تسبیح قصد در دست دارد در ذکر میگوید. این کسی که تسبیح قصد در دست دارد در ذکر میگوید، این که ذکر نیست، این که یاد خدا نیست. این لسانن ذکر است و قلبن غفلت است. حضرت عمود در حال غفلت به یاد خدا نباش. اون غفلت قلبی با یاد قلبی منافی است، ولی با ذکر زبانی که منافی نیست. فرمود این که زبانی ادی به یاد حقن و قلبشون غافل است، این سهو در حال ذکر است، فرمود در حال سهو به یاد خدا نباش، یعنی ذکری که در زبان است و در قلب نیست این ذکر را نگو. پس منافق اگر در سوره نساء آمد است که لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی اینها در حال غفلت به یاد حقن، به ذکر حقن، و این ذکری که با غفلت قلبی همراه است اندک است. چرا؟ چون دنیاست و متاع دنیا قلیل. جمع بین آیه سوره نساء و آیه سوره توبه همین خواهد بود. اما درباره نعمی که فرمود به یاد اون نعم باشید و متذکر باشید، این است که گاهی می فرماید نعمتهای ظفرمندی و پیروزی که نصیب شما شد به برکت عنایت الهی بود. اون نعم را به یاد بیاورید. در سوره انفال و در سوره توبه این مسائل را مطرح کرد. در سوره انفال آیه 26 این چنین فرمود: وذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. فرمود به یاد اون دورانی باشید که شما گروه کمی بودید، مستضعف بودید، فش می شدید، از هر راهی شما را اختطاف کنند، مثل ترگس و شاهین که یک مرغ و پرنده ای را می رباید، خطفه می کند، می رباید. شما می ترسیدید این قدرتمندان زورمدار شما را اختطاف کنند، بربایند، مثل یک گنجشکی در چنگال یک شاهین. این حال را میگن اختطاف. فرمود شما می ترسیدید این درندگان شما را اختطاف کنند، ولی ما شما را مأوا دادیم، روزی دادیم، پیروزی دادیم. بیاد این نعم باشید. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، شما رو این ابرقدرتا تخطف کنن، اختطاف کنن، بروباین، اونطوری که کرگس ها گنجشک ها را اختطاف میکنن و میروباین. فآواکم و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. این یاداوری نعمت است که مایه شکر خواهد بود. گاهی هم میفرماید برای این که به نعمت پیروزی برسید به یاد خدا باشید، نظیر همین سوره انفال آیه 45 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا و ذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. فرمود در میدان جنگ وقتی با رقیب سرسخت روبرو شدید، ثابت قدم و پایدار باشید و به یاد خدا باشید تا به فلاح و رستگاری برسید. معلوم می شود یاد خدا در صحنه جنگ انسان را پیروز می کند، چه این که اون یاد خدا بعد از پیروزی باعث دوام اون پیروزی است. این یاد خدا در میدان جنگ انسان را به فلاح می رساند، هم در دنیا و هم در آخرت. اینا نعم مهم خداست که خدای سبحان انسان را به این تذکار دعوت می کند. گاهی هم می فرماید به این که تنها میدان جنگ یا بعد از پیروزی نعمت یاد خدا را مطرح نکنید، بلکه در همه شون یاد خدا را مطرح کنید، مثل اون چه که در سوره آل عمران و سوره نساء آمده است. در سوره آل عمران آیه 191 این چنین است که اولو الالباب را که معنا میکند، میفرماید اولو الالباب یعنی فرزانگان و خردمندان کسانی هستند الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اینها در حال ایستادن، در حال نشستن، در حال به پهلو آرمیدن به یاد حقن. در روایات فقهی این تطبیق شده است بر کسی که نمیتواند نماز را ایستاده بخواند، گفتن نشسته بخوانید. اگر نمیتواند نشسته بخواند، در حالی که به پهلو می آرمد در بسترش بخواند. ولی این تطبیق است نه تفسیر. یکی از مصادیق این آیه هم اون حالات گوناگون نمازهای نمازگزار است. ولی در این کریمه فرمود اینا همیشه به یاد حقن، چه در حال ایستادن، چه در حال نشستن، چه در حال استراحت. وقتی هم میخوابن به یاد حق میخوابن، با دعا میخوابن، با دعا سر از خواب برمیدارن. این طوری که خوابیدن و از خواب برخواستن دعا و ذکر نداشته باشد. همه اینها با ذکر و دعا تأمین است. فرمود اولوالالباب این چنینن و در سوره نساء هم باز جریان نماز را که مطرح کرد فرمود در شؤون گوناگون به یاد حق باشید. برای اینکه مؤمن لبیب است، اوصافی هم که برای اولی الالباب ذکر میکند، یکی همون لبیب بودن اوست. در سوره مبارکه نساء آیه 102 و 103 وقتی جریان نماز خوف را نقل میکند و میفرماید در حال جنگ اگر خواستید نماز بخوانید صلاتتون شکسته است، اونگاه میفرماید فیضا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فیضت معننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یعنی اگر خواستید نماز خوف بخوانید در میدان جنگ، چه در حالت ایستاده چه در نشسته چه در حال پهلو قرار گرفتن، به یاد حق باشی که اذا قضیتم الصلاة، یعنی اذا اردتم ان تفعلوا الصلاة، یا نه وقتی از نماز فارغ شدید از یاد حق فارغ نباشید، در همهشون تو سنگرید، در حالی که ایستاده اید، در حالی که نشسته اید، در حالی که در میدان جنگ در پهلو میغلطید یا پهلو میآرمید، باز به یاد حق باشید. فاذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فیدت معننتم، وقتی مسئله جنگ تمام شد، به پیروزی رسید انشاءالله، از جبهه به در آمدید، اونگاه دیگر سخن از نماز خوف و سخن از نماز شکسته در حال خوف امثال ذلک نیست. فاقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مثل این که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت تغتر فندمتون الرفت قل فیها النمت، اگر چون چه گفتن که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نه یعنی وقتی قرآن تمام شد اون وقت بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر دو فعل ماضی است دیگر، یعنی انجام دادن، همون این فعل ماضی است دیگر. مثل اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأتن فعل ماضی است، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. آقا این حرف که در سیوطی آمده است، در شعر شریف سیوطی نیست که فنمتون عرف قل فیه نمت، یعنی اذا اردت تعریف، خواستی نمت را تعریف کنی الف لام بیار روش، فنمتون عرف قل فیه نمت، یعنی اذا اردت ان تعرفه قل ان نمت. و در همون جا گفتن نظیر اذا قرأت القرآن است، که گاهی فعل ماضی میگوین منظور آن است که اگر خواستی شروع بکنی، اگر خواستی شروع بکنی از فعل ماضی میفهمن، مثل اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. قضا یعنی انجام داد، قرأه یعنی خوند. قضا یعنی فعل، قضا یعنی انجام داد. فاذا قضیتم الصلاة یعنی اردتم ان تقضوا الصلاة، این کارو بکنید. علیها اونگاه خدای سبحان موارد مهمی را که برای نعم هست یادآوری میکند، میفرماید در این حالات به یاد خدای سبحان باشید، هرگز خدا را فراموش نکنید. منتها چون سوره مبارکه رعد قبل از این سوره مبارکه بقره مبسوطاً بحثش گذشت، بحث ذکر در سوره مبارکه رعد مبسوطاً اگر نظر شریف آیون باشه بحث شد، چون اونجا خدای سبحان فرمود آیه 28 سوره رعد این بود: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونجا بحث ذکر مبسوطاً گذشت و این کلمه الا با تقدیم صله مفید هتر است. اولا هشدار میدهد، مطلب چه مهم باشد هشدار میدهد، فقط الا آگاه باشید که تنها راه آرامش قلب یاد حق، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. نفرمود تطمئن القلوب و به ذکر الله، فرمود دل فقط به یک جا می آرامد و اون یاد حق است، چون او به ما از خود ما نزدیکتر است و دل را تسلی میدهد و دل هم فقط به دست او. اگر مقلب القلوب خدای سبحان است و اگر خدای سبحان به ما از خود ما نزدیکتر است و علم ان الله یهول بین المرء و قلبه، تنها عامل آرامش قلب یاد حق است. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر کسی بخواد خوب زندگی کند، راحت زندگی کند، باید دائما به یاد حق باشد و این انسان را می آرامد. چیزی که از دست انسان گرفته می شود انسان نگران نیست، چیزم که به امیدن خوشحال نیست، در هر دو حال عاقل است. حالا قبل از این که به سایر آیات برسیم، چند حدیث شریف از این کتاب قرار و درر که کلمات استمی سلام الله علیه را نقل کرده است تبرکن می خوانیم تا معلوم بشود که یاد حق قلب را نورانی می کند. در جلد هفتم که فهرست اون شش جلد قبلی است که خود به نوبه خود یک کتاب مستقل می توان به شمار بیاید، این است که صفحه 123 تا صفحه 125 باب ذکر است. از ذکر نورون به رشد، از بیانات استمی سلام الله علیه است. از ذکر لذت المحبین، از ذکر یشرح الصدر، از ذکر جلاء البصائر و نور السرائر، از ذکر هدایت العقول و تبصیرت النفوس، العاقل من عقل لسانه الا عن ذکر الله. عاقل کسی است که عقل بکند. البته از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا نقل شده است که عقل را عقل میگویند برای اینکه این زانوی شهوت و غضب سرکش را عقل میکند. اون زانو بند را میگن عقل. اگر چاربان زانوی این شتر سرکش را عقل نکند او میرمد، نمی آرمد. فرمود عقل را عقل گفتند برای اینکه زانوی شهوت و غضب را میبندد. در این بیان از حسنی سلام الله علیه است که عاقل کسی است که جلوی زبانش را بگیرد، جز به یاد حق به چیزی زبان را باز نکند. در بحث قلب ملاحظه فرمودید درس ها، بحث ها، گفتن ها، سخنرانی ها، همه و همه اگر برای خدای سبحان باشد ذکر حق است. المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر علی النعماء شاکر فی البلاء صابر. از ذکر یونس اللب و ینیر القلب و یستنزل الرحمه. از ذکر نور العقل و حیات النفوس و جلاء الصدور. افیزو فی ذکر الله فإنه احسن الذکر. استدیم الذکر فإنه ینیر القلب و هو افضل العباده. افضل العبادته سحر العیون بذکر الله سبحانه، بیداری چشم در شب به یاد حق. اذا رأیت الله سبحانه یؤنسک بذکره فقد احبک. اگر حالی در شما پیدا شد دیدید به یاد حق مأنوسید، خوشحال باشید که محبوب حقید، از این فرصت بهره بگیرید. ثمرت الذکر استنارت القلوب. ثمره یاد حق بودن این است که قلب نورانی می شود. دوام الذکر ینیر القلب والفکر. ذکر الله نور الایمان. ذکر الله متردت الشیاطین، بهترین عامل طرد شیطنت یاد حق است. ذکر الله جلاء الصدور و طمأنینة القلوب. ذاکر الله سبحانه مجالسه، کسی که به یاد حق است جلیس حق است. ذاکر الله معانسه، کسی که به یاد حق است با حق انیس است. ذکر الله قوت النفوس و مجالسة المحبوب، این غذای روح است، قوت روح به شمار می آید. ذکر الله ینیر البصائر و یونس الضمائر. ذکر الله رأس و مال کل مؤمن و ربح و سلامت من الشیطان، سرمایه هر مؤمن یاد حق است و سود این سرمایه سلامت از شیطنت است. ذکر الله سجیت و کل محسن. ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن. هر انسان با تقوا با یاد حق مسرور است و هر انسان با یقین از یاد حق لذت میبرد. ذکر الله دعامت الایمان، ستون دین است، و اسمتون من الشیطان، علیکه به ذکر الله فانه نور القلب، فی ذکر حیات القلوب. حضرت بعد از شهادت عدی از صحابه و رحلت عدی دیگر فمود قد ذهب منکم از ذاکرون و المتذکرون و بقی الناسون و المتناسون. این در نهج البلاغه هم هست. فمود اونا که به یاد خدا بودن اونا رفتن، اینا که خدا را فراموش کردن موندن. من ذکر الله ذکره، اگر کسی به یاد حق بود خدا به یاد اوست. من ذکر الله استبصر، بصیر و بینا می شود. من اشتغل به ذکر الناس قطعه الله سبحانه عن ذکره، کسی که به یاد این و آن است از یاد حق غافل است. من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره، کسی که به یاد خدا مشغول است خدای سبحان یاد او را طیب و پاک می کند. من امر قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی السر والجهر. من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله و لبه. من کثر ذکره استنار لبه، مداومت الذکر قوت الارواح و مفتاح الصلاح. لا تذکر الله سبحانه ساهیان، یعنی اون چرا که تا حال گفته شد ذکریست با ذکر و یاد قلب آمیخته، و اگر با یاد قلبی نباشد سهویست به صورت ذکر. والحمد لله رب العالمین.